از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه با کسای دیگه که شروع کنن و اقدام کنن. مثلا به مثل ما به هزارها دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچکه که بتانه 100 شاگرد مثلا در گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایل هایشان چارج میشد تو از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کامپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به انترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارن حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما انترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تو یک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لوت نمیشه به وام یگان وقتی دیگه غیر از اون تکون مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست، از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همین یک صنف که مانده این را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونند، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم همی پیسه مصرف انترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم دگان سر ما فشار به همی تلفون که فعلا پیش خود دارم همی را بخاطر ادی که شکم مواصل شو ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم خلاص، هیچ چیزی ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خود ما ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرج روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمال که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمی کنه، برادر کار نمی کنه، خودم که کار می کردم مال کار نمی کنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به اینکه وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقت ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم در سیاد بگیره؟ او هم با یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خونده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کرده، نمیتواند بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بی‌برقی دیگه طرف. زیادتر خانواده ها اصلا از وای فای استفاده میکنند افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در او سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به او شرایط نیست. ولیگه ای که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونم که از این آیده که فرضاً 10-11 هزار ماش دارم، بر از یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن، و در پالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره، یه خو نمیشه که با نرم خارج برابر شود، وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر من بسیار جالب است، هیچ امکان نداره و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه است، خصوصا کسای کار میکنند، کسا و کار هستند، اونم که پیدا میکنند که شب نان خودم میخورند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه برای ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوز داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر به اندازه خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن، تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجاش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را بجای زی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در یک کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پنتون کابل ما کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور بدس بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوز داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه رو ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن، و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همون 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانهش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌بزاد می تونن بیان براحتی درس بخونن. البته قبل اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، ایجا میاین و رایگان درس میخوانن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانن. و فعلا هم حدود 5 تا 6 ماه میشه که کورس در همه اتاق ما فعال است، و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خود ماستک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هست دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشان دختر خانمای جوان هستن، و اینجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شد. بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از هفت صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقتی بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده. و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که ناناور فامیل خود شون و اینا هم بتونن که بازو شون با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و استایسه روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحانم را به برگ تاک بنویسم، نبر از میوهی باغ اگر چه دشمن ما، مرا بگذار در مکتب که سیب لاک بنویسم.
ماه و کهکشان سبق سبق بخون سبق سبق بخون سبق سرنوشت با قلم جهان سبز می شود سبز می شود جنگل زمان سبز می شود سبز می شود ورق بزن ورق بزن ورق و نام حق بزن کتاب را باز کن در سپاس را آغاز کن آغاز کن ورق بزن ورق ورق بنام حق ورق بنام حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیای عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه، یره به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود. این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشند. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما یاد داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده بحث میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جوشیدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عنصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد. و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و
کشمش هایی که داخل خمیر کیک جابجا شده اونا حیثیت الکترون نداره. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز این به حیث هسته و اطراف پیاز که خط های جیگری داره این را حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسون کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشد، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خونسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود بر ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان،
په افغانستان کې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د اپلیکیشن ویب سایت د غرض د سټلایټ لاره اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سایت آدرس دی چې کولی سي له دې لارې د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې خبرونې مهمو راپورونو کې د ورځې په جریان کې تاسو واوریدل چې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کیدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژندل کیږي. د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له ژغ سره د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو خپل ژغ ملګری کړی دی. په پام کې ده چې سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه وسی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې غونډې کوربتوب کوي. د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې څوک حضور نه لري. بلخ د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلې نجیب وایي چې نشایي نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو فعال رازیه برکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپلو ټاکل سویو اصول او منشورونو ته په پام سره عمل وکړي. پرون کابل کې ځینو ښځو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو کې له دې ډلې ټویټر کې د طالبانو په رسمیت مې پیژني په نوم د هشتګ کمپاین پیل شوی دی. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په استول سو پیغامونو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې ده او د طالبانو د پرسمیت نه پیژندلو ژغې بدرګه کړی دی. ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې عام افغانان ورسره مخامخ دي یادې کړي او ویلي دي چې طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت که وپیژني شایي چې د عام افغانانو اقتصادي ستونزې هم ورسره حل سي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډې کې د طالبانو استازي نه دي حاضر، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي چې د افغانستان په استازیتوب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي یوې مرستیالې امینی محمد ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحثونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو یوه مرستیال ویاند وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو بحثونه نه دي شامل. پرون په کابل کې ګڼو ښځو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې پر خلاف لاریون وکړ. دغه اعتراض کوونکي اندېښنه څرګندوي چې د دوحې غونډه شایي د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. ټاکل سوی چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت غونډه جوړه سي. د دوحې غونډې اصلي موخه د افغانستان وضعیت او له طالبانو سره د نړیوالو تعامل ښول سوی دی. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې متمرکزه نه وي، خو اعتراض کوونکي باور لري چې د ملګرو ملتونو دغه ګام د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې دپاره یوه هڅه ده. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هر ورځ د سهار د هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د دې خپرونې په مهمو خبرونو کې یو خبر دا دی چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 او 600,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول سوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي 190,000 نور ماشومانو بیا هیڅ واکسین نه دی لګولی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د دې وخت راغلی چې افغانستان کې هر ماشوم ته واکسینونه پر سم لوري ولګول سي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا هم خپل ماشومانو ته واکسین نه لګوي، یا که لګوي یې دویم او دریم ډوز ورته نه لګوي. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله عادي نشرات د څو شیبو دپاره په ټپه درېدلې تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دغه ستونزه حل کړي. نن مو د ورځې په جریان کې یو خبر دا واورید چې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاسر بصیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په شورندام کې مراسم هم جوړ شوي وو. د سوداګری او پنګونې خونی مشر محمد یونس محمد دغه مراسم ته ویلي د غازو دغه صادرات به د 1.3 کیلومتر لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان ته وړل کیږي. ول سی په لومړي ګام کې د غازو 50 محمولي د سپین بولدک لارې پاکستان ته وړل سیوی دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسین کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسؤلیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول سي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان د سفیر عالم خان یاسین قلدیف سره په کتنه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي د دوحې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یوه هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو څخه د 650 نور افغان وګړو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنوي ته لیږلې ویلي دو دوی تعداد 650 کسان دي چې ماشومان هم پکې شامل دي چې خوشی سول. تخاری وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو 2,240 کسان له زندانونو خوشی سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په کراچۍ کې د افغانانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ هم وخت نا وخت له رسنیو سره د دغو نیول سوو افغانانو په اړه معلومات شریکوي او د هغوی په خوشی کولو کې عمده رول ادا کړی دی. میرمن کاکړ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې لا هم 60 افغانان بندیان دي. د هندستان غوره لیک په 9 سیالۍ کې ګجرات ټایټنز لوبډلې د 2 وکټو په توپیر کلکتا نایت رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د اپریل پر 9 نیټه ترسره سوه په دوړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمن الله ګربز پکې د اغېزناک لوبغاړي جایزه وګټله. ګربز چې پیلیزه توپوهنه یې کوله د 6 او 5 سلریزو په مټ یې په 9 توپونو 1 منډې وکړې. د دغه لیک د نوموړي دویمه سلیزه وه. دا په دې سیالۍ کې د ګجرات لوبډلې په ګټه نور احمد دوه لوبغاړي وسوځول. هغه په 4 اوورونو کې 1 منډې ورکړې. راشد خان بیا په دې سیالۍ کې ښه ونه ځلید. هغه پرته